به نام آن که هستی نام از او یافت. با سلام به بیننده های عزیز برنامه پرتو نور. خوشبختانه همینطور که از قبل به شما قول دادم باز در خدمت مهمان عزیزمون آقای مهندس انتظام هستیم. و برنامه‌ای که برای این هفته شما تهیه دیده ایم بیشتر در حول و حوش مسائل اخلاقی و یا بحران‌های اخلاقی که متأسفانه گریبانگیر جامعه ما در ایران شده صحبت خواهیم کرد و این بحث رو برای شما عزیزان باز می‌کنیم تا ببینیم چه راه حلی می‌تونیم پیدا کنیم. خیلی متشکر از اینکه راه دور شما زحمت کشیدین و به قول امریکایی‌ها به نوردن کالیفرنیا تشریف آوردین و در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون. به نام خدا و با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و همینطور تشکر می‌کنم از اینکه شما این مجلس رو فراهم کردید، مقدمات گفتگوی امروز رو فراهم کردید. بنده هم از شما و پرتو نور سپاسگزارم.
خیلی ممنون. ما امروز این بحث رو همچون که قبلا با هم صحبت کردیم راجع به بحران‌های اخلاقی که الان در جامعه ما هست می‌خوایم این بحث رو باز کنیم، ببینیم که چی هست، چرا هست، چه کسایی عامل این بحران‌ها هستن. بذارین با اولین سوال اینجوری شروع کنم که اصلا به نظر شما واقعا جامعه ایران در با یک بحران اخلاقی بزرگی روبرو هست یا نه؟ از اینجا شروع کنیم بعد ببینیم دلایلش و علتاش چی میتونه باشه.
بله، من فکر کنم اول با تعریف خود بحران اخلاقی شروع کنیم. بله. یا اونجا که در زبان انگلیسی moral crisis نامیده میشه. ببینید، بدون شک همه جامعه های بشری به درجاتی از ناهنجاری های اخلاقی رنج میبرند. هیچ جامعه ای نیست که بتونه ادعا بکنه که هیچ رقم ناهنجاری اخلاقی، مشکلات اخلاقی مردمش ندارن. لذا یک درجه ای از وجود ناهنجاری اخلاقی در جامعه پذیرفتنی هست، یعنی یا به تعبیر انگلیسی زبانها it's tolerable، میشه tolerateش کرد. بحران اخلاقی در یک جامعه وقتی پیش میاد که ناهنجاری های اخلاقی همه کس گیر میشه. یعنی دیگه اینطور نیست که یه بخش کوچکی از جامعه ما به حال ابتلا این مشکل باشند، بلکه در سطح بسیار گسترده ای هم به طور عمودی، یعنی از حکومت به بدنه اجتماع، و هم افقی در سطح توده های اجتماع شما مواجه هستید با این ناهنجاری های اخلاقی. و ممکن اصلا وضع طوری بشه که فقط اون کسانی که از این ناهنجاری ها سالم موندن و دچار این ناهنجاری ها نشدن اصلا بیمار جلوه میکنن. مرحوم اریک فرام یه کتابی داره به نام The Sane Society که به فارسی هم ترجمه شده جامعه سالم، و دعوی ایشون این هست که بعضی موقع ها یک جامعه ممکنه به قدری درگیر و مبتلای به ناهنجاری های اخلاقی باشه که فقط یک اقلیت کوچکی که سالم موندن اونها بیمار جلوه میکنن. به هر حال مراد از بحران اخلاقی همین هست، وقتی که ناهنجاری های اخلاقی در سطح گسترده ای رواج پیدا میکنن، هم از بالا به پایین، یعنی از حکومت به بدنه اجتماع، و هم در سطح توده های اجتماع ما این ناهنجاری ها رو میبینیم. اما اینکه آیا واقعا میشه بحران اخلاقی رو اطلاق کرد به جامعه امروز ایران؟ باور بنده این هست که بله، ما حقیقتا در ایران امروز مواجه هستیم با یک بحران بسیار گسترده و حتی شتابگیر در حوزه اخلاق، و کسانی که به خصوص در ایران زندگی میکنن فکر میکنم هر روزه با گوشت و پوست و استخوان خودشون وجود این بحران رو لمس میکنن. مثال هاش هم فراوان هست. من فکر میکنم مقدمه بر هر چیز تظاهر و ریاکاری که امروز اندام اجتماع ما رو فرا گرفته، و این هم از اقتضائات حکومت دینی هست. متاسفانه در طول تاریخ در هر کجا که حکومت دینی شکل گرفته، ریاکاری و تظاهر هم به شکل گسترده‌ای در جامعه رواج پیدا می‌کنه، و ما در ایران خودمون بعد از انقلاب سال 57 این مشکل رو شاهد بودیم. همینطور شما نگاه کنید به سطح گسترده رشوه‌خواری که در ادارات دولتی تا ای که رشوه ندید هیچ کاری که قانوناً باید برای شما انجام بشه انجام نمیشه. رانت‌خواری، کلاهبرداری، بزهکاری، آمار وحشتناک طلاق در یک جامعه هنوز سنتی مثل ایران تا کجا بالا رفته و همینطور خیانت جنسی در زندگی زناشویی. به هر حال اینا همه مصادیقی هستند از وضع بسیار نابسامان اخلاق در جامعه امروز ما. رأی بنده این هست که حقیقتاً ایران در کمتر برهه‌ای از تاریخش به اندازه امروز در این سطح و این عمق دچار بحران اخلاقی بوده و اگر حقیقتاً یک چاره اندیشه نشه برای مواجهه با این بحران اخلاقی، چاره اندیشی صورت نگیره، نگرانی جدی من این هست که ما در ایران با حتی فروپاشی اخلاق مواجه خواهیم شد و اگر در یک جامعه اخلاق ریشه ندواند و رفتار مردم اخلاقی نباشه اصلا سنگ روی سنگ بند نمیشه و ما دلایل تاریخی متقنی هم داریم که جامعه هایی که دچار فساد اخلاق شدن اصلا سقوط کردن. تمدن روم یکی از دلایلی که تاریخ نویسان دارن برای سقوطش و فروپاشیش همین بود که فساد اخلاق در اون جامعه و در اون تمدن فوق‌العاده گسترده شده بود و لذا باید حقیقتاً یه چاره اندیشید برای این مشکل.
خیلی ممنون از پاسختون. من واقعا داشتم به این فکر میکردم که خب مسائله اصلا معیارهای اخلاقی و انسانی اصلا عوض شده. یه موقعی تو یک جامعه یک قانون خانواده شاید پدر خانواده مسئول این بود که مسائل اخلاقی رو به بچه هاش یاد بده. یه ذره فاصله بیشتری می رفتیم پدر بزرگ یا ریش سفید محل یا حتی روحانی محل. آدمی بود که سعی می کرد که مسائل اخلاقی رو به آدم ها یاد بده، به بچه ها نصیحت کنن که اینا رو رعایت کنن. ولی الان خب ما برمیگردیم می‌بینیم این کانون بزرگتر 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 تا برسیم به جامعه و کل کشور. می‌خوام ببینم واقعا این عاملش الان کیه؟ این عواملی که باعث شده این بحران اخلاقی تو جامعه ما به این شدت جلو بره چی میتونه باشه؟
بله. البته مطمئناً ما نیاز به تحقیقات علمی و جامعه شناسانه بیشتری در این زمینه داریم برای ریشه یابیش. اما به باور بنده ما چند تا عامل باعث ظهور این بحران اخلاقی شدن. اصولا بحران‌های اجتماعی تک عاملی نیستن، یعنی عوامل متعددی هستن که دست به دست هم میدن و یک بحران رو ایجاد میکنن، یک شبکه ای از عوامل هستن و در این مسئله بحران اخلاقی هم همین قاعده صادق هست. این بحران های اخلاقی طبیعتاً هم ریشه در درون افراد اجتماع داره و هم ریشه در بیرون اونها، به این معنا که خب طبیعتاً اگر یک فردی تربیت اخلاقی درستی نداشته باشه، پرورش اخلاقی نشده باشه و از طرف دیگه‌ای به تعبیر دینداران ضعیف و نفس هم باشه، بیشتر احتمال لغزش اخلاقی و سستی اخلاقی در او خواهد بود. اما معناش این نیست که اگر که در یک جامعه ما بحران اخلاقی دیدیم افراد فقط یه مشکلی در درونشون هست، بلکه بحران‌های اخلاقی ریشه در اجتماع هم داره، به این معنا که بسیاری موقع‌ها رفتار انسان عکس العملی است به اون چه که در محیط بیرونیش می‌گذره و اگر ما در یک جامعه زندگی کنیم که مشکلات معیشتی فراوان داشته باشه، مشکلات سیاسی فراوان داشته باشه، اون به شکل عکس العمل‌های غیر اخلاقی در رفتار مردمش تجلی میکنه. من یه مثال فقط برای شما بزنم، تن فروشی. تن فروشی اینطور نیست که فقط بگیم یک مشکل یک زنی هست که ضعف اخلاقی داره. اگر در یک جامعه فقر گستردگی زیادی داشته باشه، اون موقع است که طبیعتاً یکی از عکس العمل‌های اون برای افراد فقیر این هست که تن فروشی کنن. پس بنابراین میخوام یعنی بگم که این هم ریشه‌های درونی داره و هم بیرونی. و اما دو تا عامل مهم هستن که فکر می‌کنم بسیار در رواج این بحران دخیل بودن. عامل اول این هست که متاسفانه عملکرد نادرست و ناسواب روحانیون دولتی تا بعد از انقلاب سال 57 در این ظهور و توسعه این بحران هم بسیار نقش داشته. ببینید مردم ما تاریخاً همونطور که در ابتدای صحبتتون هم گفتید تاریخاً اخلاق رو از دین میگرفتن. حالا ما چه دیندار باشیم چه نباشیم این واقعیت تاریخی قابل کتمان نیست و معمولا هم از ناحیه مقامات دینی و به خصوص روحانیون بودند که مردم ما با اخلاق آشنا می شدن و اخلاقی هم زندگی می کردن. ما یه سنت فلسفی جا افتاده هیچ وقت نداشتیم، یعنی اینطور نبوده مثل جهان قلب ما فلسفه اخلاق داشته باشیم و مردم یه طیفی از اونها از ناحیه فیلسوفان اخلاقی با اخلاق آشنا بشن. به خاطر اینکه جامعه ما معمولاً از ناحیه دین و از ناحیه روحانیون اخلاق رو یاد می‌گرفته، حالا اگر که خللی در کار روحانیون ایجاد بشه، باورهای دینی مردم و از طرف دیگه رفتار اخلاقی اونها هم ضربه می‌پذیره. و متأسفانه بعد از پیروزی انقلاب به واسطه همین رفتار ناپسند برخی از روحانیون دولتی در ایران باعث شد که دیگه رفته رفته باورهای اخلاقی مردم ما هم سست بشه، به طوری که دیگه گفته میشه حلال و حرام، خوب و بد، اینها اصلا معنا نداره و هر کسی باید دو دستی کلاه خودشو بچسبه. اون چه که مهم هست منفعت شخصی هست و روحانیون ما هم هر وقت که به منافعشون ایجاد بکنه حرفشون رو عوض میکنن. این حرفایی است که به هر حال در سطح توده های مردم ما مرتب زده میشه. لذا این یه عامل مهم هست. و اما من فکر میکنم یک عامل دیگری هم وجود داره که جنبه تئوریک داره و اون هم به هر حال دخیل بوده در شکلگیری این بحران اخلاقی و اون این هست که متاسفانه در امارت دیانت اسلامی که ما امروز میشناسیم و معرفی میکنیم اخلاق جایگاه چندانی نداره. یعنی اونقدری که در این امارت دیانت فقه برجسته هست اخلاق نیست. یعنی هم مراد ما از فقه شرعیات رساله های علمی هست. یعنی اینقدری که مردم ما پایبندی به احکام شرعی رو در ثواب اخرویشون دخیل میدونن رفتار اخلاقی رو دخیل نمیدونن و خود این باعث شده که اساساً توجه کافی و وافی به اخلاق در دیانت ما نشه و خود این هم بسیار مسئله ساز بوده. در همین زمینه یه توضیح دیگه هم بهتون بگم. درسته که فقه ما هم بسیار برجسته تر از اون چیزی شده که باید باشه، متاسفانه در فقه ما در اونجا هم اخلاق به عنوان یک منبع برای صدور حکم ارزیابی نمیشه. یعنی ببینید فقیه هیچ وقت اخلاق رو، علم اخلاق رو به عنوان یک منبعی که باید به او رجوع کنه و وقتی که یک حکمی صادر میکنه ملاحظات اخلاقی رو رعایت کنه، این کار صورت نمیگیره. و به خاطر همین هم هست که بسیاری از فرامین و دستورات غیر اخلاقی هم صادر میشه. اگه خاطرتون باشه در همون اوایل انقلاب حکم صادر میشد که بچه‌ها جاسوسی پدر و مادرشون رو بکنن. یعنی یه چیزی که اینقدر بدیهی در دین ما که اصلا تجسس به سر تصریح قرآن کریم فعل حرام هست.
بله.
ولی خب چون که در فقه ما حرمت اخلاق نگه داشته نمیشه، بسیاری موقع‌ها دستورات فقهی که صادر میشه، فتاوی که صادر میشه، بدیهیات اخلاق رو زیر پا میذاره. یعنی میخوام خودتون اینو بگم که متاسفانه فقه ما امروز چارچوب اخلاقی نداره. اینا روی هم رفته دست به دست هم دادن یه شبکه ای از عوامل رو ایجاد کردن که به این بحران اخلاقی منجر شده.
خیلی جالبه، برای اینکه شما واقعا اشاره میکنین که خب روحانیون میتونه خیلی نقشه خیلی مؤثری داره در این بحران اخلاقی. در حالی که من یادم میاد زمانی که خب من بچه بودم، روحانی محل همیشه هر کس هر مشکلی داشت، چون میره پلو روحانی محل، خب اونم با خیلی دوستانه، با توجه به اینکه واقعا دین ما، اخلاق ما یک چیز فطریه و برمیگردون ما رو به فطرت خودمون، میگفت این کار زشته، یعنی زیبایی و زشتی رو برای ما مشخص میکرد خطشو. ولی متاسفانه الان واقعا انگار زیبایی و زشتی همه چی جابجا شده، یعنی جای خودشون قرار ندارن. و حالا اگه ما بیایم واقعا قبول کنیم که اخلاق یکی از ارکان دین ماست، خب بهش خیلی اشاره کردن که تمام چیزای خوب جزء فطرت ماست، حالا اینو ما بیم قبول کنیم، پس چرا ما یک جامعه دینی که واقعا انتظارشو داریم نیستش؟
بله.
یا اینکه مثلا پس اخلاق چرا وجود نداره؟ چرا مسائل اخلاقی نیست؟ یا چرا واقعا دین ما نتونسته یک جامعه خوب اخلاقی به وجود بیاره؟ کجای کار اشکال داره؟
سوال شما البته ممکنه به مذاق برخی دینداران خوش هم نیاد که به صراحت آدم بگه آیا واقعا دین ما در ساختن یک جامعه اخلاقی ناکام بوده، یا به تعبیر انگلیسی زبانها فیل کرده. این فیلیر آیا از ناحیه دین ماست یا از ناحیه دینداران ماست؟ و ما باید حقیقتاً در مورد این سوال اندیشه کنیم
و جداش کنیم اصلا.
بله.
بله.
اجازه بدیم در حوصله وقتی که داریم و بضاعت اندک علمی من، یه توضیحاتی هم در این زمینه بدم که آیا این واقعاً این فیلیر از ناحیه دین ماست یا دینداران ما. ببینید، اساساً رفتار انسان لزوماً آینه باورهای اون نیست. یعنی اینطور نیست که ما فکر کنیم هر کسی به یه چیزی باور کرد عین اون رو هم عمل خواهد کرد. این که اصلا ما یه پدیده‌ای به اسم نفاق در دنیا داریم، یک گروهی از انسان‌ها به اسم منافق داریم، دلیلش هم همین هست که رفتار انسان لزوماً برآمده و مساوی با باورهای اون نیست. اگر که آدمی به هر چی که باور داره عمل می‌کرد، مشکل خیلی راحت‌تر حل می‌شد. ما کلاس اخلاق می‌ذاشتیم برای همه آدم‌ها و هر کسی که از این کلاس اخلاق فارغ التحصیل می‌شد، یعنی ذهنش اصلاح می‌شد، بر مبنای اونم عمل می‌کرد. در حالی که اینطوری نیست. رفتار انسان خیلی پیچیده‌تر از این هست که تا به مجرد اینکه به چیزی باور پیدا کرد عین اون رو هم عمل کنه. و اما در همین زمینه این توضیح رو هم بدم که انسان‌ها تک هویتی نیستن. این نکته فوق العاده مهم هست. یعنی اینطور نیست که انسان دیندار فقط هویت دینی داشته باشه.
بله.
منی که دیندار هستم هویت‌های دیگه‌ای هم دارم که دینداری یکی اونها هست. من هویت خانوادگی دارم، هویت قومی دارم، هویت ملی دارم، هویت صنفی دارم. رفتار من برآیند همه این هویت‌های من هست. حالا اگر که من در یک جایی یک کار ناهنجار اخلاقی انجام دادم، به راحتی نمیشه گفت که هویت دینی من رو بیرون بکشید، بگید به واسطه این هویت دینیش هست که او
این کار بد رو انجام داده.
و این متاسفانه این یه مغالطه‌ای هست که هر روز همه انجام میدن. یعنی به غلط یکی از هویت‌های فرد رو میگیرن و او رو عامل رفتارش میدونن. به هر حال این یه نکته بود. اما نکته دیگه ای که در پاسخ به این سوال شما من باید عرض کنم این هست که ببینید، دین فقط یک دعوت هست، نه چیزی بیش از اون.
بله.
دین ضابطه اجرایی نداره، مثل قوه قضاییه نیست که ضابطین اجرایی او پلیس باشن. وقتی شما یک کاری رو اونطوری که قانون میده انجام ندادید، پلیس رو میفرستن در منزل شما. دین ضابط اجرایی که نداره که در کتاب قرآن احکامی آمده باشه و یک عده هم تصدی کردن نقش پلیس رو بازی کنن که آیا شما به اون چی که باور دارید عمل میکنید یا نه. دین فقط یک دعوت هست. انسان‌ها به عقل و بلکه با اختیار خودشون دین رو میپذیرن و حالا مسئولیت رو دارن که به اون چی که دین به اینها تعلیم داده عمل بکنن یا نه. لذا خیلی مهم هست که ما به این مطلب توجه داشته باشیم که دین ضابط اجرایی نداره. ضابط اجراییش وجدان خود فرد دیندار هست. نکته سوم هم این هست که اساسا توجه داشته باشیم دینداری در حقیقت چیزی نیست جز رفتار انسان دیندار. یعنی منی که دیندار هستم، دینداری من هم اولا وابسته هست به شناخت و درکی که من از دین دارم و دوم وابسته هست به اراده من. حالا ممکنه من در هر دوتا ضعف داشته باشم، یعنی هم شناخت درست و بهینه و صحیحی اول از دین خودم نداشته باشم، یعنی آموزه ها و فرامین اخلاقی دین رو اول درست درک نکرده باشم، و دوم ای بسا که من درست درک کرده باشم اما در مقام عمل ضعف داشته باشم، یعنی اراده کافی برای عمل به فرامین دینم رو نداشته باشم. لذا اگه بخوام جمع‌بندی کنم با توجه به همه این مسائلی که عرض کردم، صحیح نیست که بگیم که اگر ما در جامعهمون که میشه خیلی ها به اون اطلاق جامعه دینی هم میکنن، دلیل این که اخلاق به جای این وجود نداره دلیلش دیانت ما یعنی اسلام هست. یعنی میخوام بگم که فروکاستن دین به رفتار دینداران حقیقتا موجه نیست، و از طرف دیگه ای نمیشه گفت چون در جامعه ما بحران اخلاقی وجود داره دین ما یعنی اسلام کارآمد نیست و مقصر او هست.
یعنی در حقیقت اشکال شما از دین نمیبینید، از خود شخص و یا مجریانه.
این در لزوم اینطوری نیست. یعنی میخوام بگم که نه فقط در مورد دین، در مورد فلسفه سیاسی هم همین هست. حالا فقط من توضیح مختصر به شما بدم. خب شما امروز حقوق بشر و دموکراسی به مزاق قرن 21 ها خیلی خوش میاد و همه به دنبال برقراری نظامات دموکراتیک، نظامات سیاسی که حقوق بشر رو محترم بشمارن. خب در مگه در دنیای امروز کم جنگ میشه زیر لوای دموکراسی و دفاع از حقوق بشر؟ حالا چون برخی از حکومت‌های غربی تحت لوای دموکراسی و حقوق بشر به کشورهای ضعیف حمله می‌کنن، معنیش این نیست که یه مشکلی دموکراسی و حقوق بشر داره. یعنی همون رابطه که بین دین و دیندارا برقرار هست، بین طرفداران دموکراسی و رفتار حکومت‌هاشون هم برقرار هست.
بله جالبه، ولی خب متاسفانه چیزی که من میبینم فکر کنم ماها همه جزو اون سیستمیم. یعنی کار من که نشون دهنده حالا مسئله بد اخلاقی یا خوب اخلاقی، این منم که اون جامعه بزرگو ساختم و این منم که به مجریان اون برنامه اون کشور به دست اندرکاران این اجازه رو دادم که اون مفهوم به من منتقل بشه. برای مثال بزن بگم که سوالمو بتونم بکنم، اینه که مثلا فکر کن از فیلمایی که تو ایران ساخته میشه نشون میده که حاجی آقای با داشتن یه خانم و چندین بچه ایتس اوکیه که بره یه زن جوونم بگیره. خب من چجوری میتونم اینو به بچه‌م بگم که نه این کار درستی نیست، در حالی که ممکنه برای تو وقتی میره تو ایران میبینه چقدر مسئله عادیه. یا من واقعا این تجربه خودمه، من دخترم رو اینجا بزرگ کردم، هر کاری میکردم میگفتم این کار بده، تو ایران خیلی کار اینجوری نمیکنن، معیارای اخلاقی اینه، اصلا معیارای انسانی نمیدونم، همه چی خیلی جنبه معنوی داره تو ایران. بردمش ایران انقدر زده شد که اصلا این چیزایی که به من گفتی من نمیبینم اینجا، و این نمیدونم ایران چیه. من میخوام از شما سوال کنم، آیا واقعا برای این اخلاقی کردن این جامعه، این جامعه‌ای که ما مدینه فاضله اسمش بذاریم، آیا ما باید تعلیمات دینیمون رو زیاد کنیم؟ برنامه‌های تبلیغاتی دینیمون رو تو رادیو تلویزیون بیشتر کنیم؟ یا اصلا دین با مسائل اخلاقی اصلا با دیانت ربطی نداره، دو تا مقوله جدا هستن؟
سوال بسیار خوبی هم هست و خیلی البته جنبه تئوریک داره و وارد شدن به جنبه‌های فنیش شاید در حوصله این برنامه نباشه، اما فکر می‌کنم این سوالی که شما طرح می‌کنید سوال فوق‌العاده مهمی است. یعنی واقعاً
که این چه رابطه‌ای
دقیقاً، یعنی برای اخلاقی کردن یک جامعه آیا ما باید دین رو در اون جامعه گسترش بیشتری بدیم؟ یعنی فکر کنیم که اخلاق از دین نشأت می‌گیره،
اگه یه چیز جدایی
کاملاً جداست. حالا در حوصله وقتی که داریم چند دقیقه هم بعد نیست در این زمینه هم من یه توضیحاتی بدم. ببینید بدون تردید یکی از خدمات اساسی دین در قلمرو اخلاق هست و این درش کوچکترین شک و تردیدی نیست. و همونطور که قبلا گفتم غالب انسان‌ها در طول تاریخ در همه جوامع بشری دین رو از ناحیه اخلاق رو از ناحیه دین و آموزگاران دینی یاد گرفتن. این هم در ایران ما صادق هست، هم در جهان غرب. و من فکر کنم ابجکتیولی هم به
این دین نقش خیلی مهمی خیلی داره. اوکی.
اینجا من تاکید میکنم یکی از خدمات دین. درست شد؟ در اسلام خب این روایت از پیامبر همه شنیدیم، انی بوئست و لاتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم برای بزرگداشت مکارم اخلاق. یعنی اصولا درک ما دینداران مسلمان این هست که یکی از استوانه های بعثت پیامبر ما همین تعلیم و ترویج رفتار اخلاقی بوده. پس بنابراین در این شکی نیست، یکی از خدمات مهم دین در حوزه اخلاقه. علارغم این بنده رأی من، باور من این هست که اخلاق مستقل از دین هست. درست شد؟ یعنی اینطور نیست که از برای اخلاقی بودن حتما یک فردی باید دیندار باشه.
مهم نیست اسلام و کلن یا مسیحیت اینا به طور کلی دین.
باریکلا. یعنی این که بخوام اینو بگم که اینها هیچ تلازم عقلی و منطقی بین اخلاقی بودن و دیندار بودن نیست. یعنی یک کسی میتونه اخلاقی باشه دیندار نباشه،
بله.
و برعکس دیندار باشه و اخلاقی هم نباشه. هیچ تلازمی بین این دوتا نیست و لذا این دوتا دو حوزه کاملا مستقل هستن و به استقلال این دوتا هم باید اعتراف کرد. البته اینطور نیست که این رأی شخص من باشه. میخوام بگم که در دوران از همون دوران اولیه اسلامی هم اندیشمندانی بودند که به استقلال این دو حوزه از هم اعتقاد داشتند. یعنی ما اگر برگردیم به دوران اولیه اسلامی میبینیم که از قضا یکی از اولین مباحثی که بین دین پژوهان ما، دین شناسان ما درگیر شد دقیقاً درباره همین بود که آیا برای اخلاقی بودن ما باید مسلمان باشیم یا اینکه نه میتونیم ما به قواعد اخلاقی پایبند باشیم و اون قواعد رو از عقلمون اخذ بکنیم. حالا اجازه بدید چند دقیقه توضیح هم در این زمینه بدم، بد نیست. همونطور که گفتم در همون روز دوران اولیه اسلامی درگیری ایجاد شد بین دو گروه، معتزله و اشاعره، درباره این که آیا ضوابط اخلاقی، قواعد اخلاقی، اینها از دین اخذ میشن یا از عقل.
بله.
اشاعره یک گروهی بودند که معتقد بودند حسن و قبح اخلاقی یک مسئله شرعی هست. حسن یعنی خوبی، قبح هم یعنی بدی. بالمثل راستگویی یک عمل پسندیده اخلاقی هست. دروغگویی یک عمل ناپسند غیر اخلاقی هست. حالا سوال اینجا بود در اون زمان، برای راستگویی آیا ما باید رجوع کنیم به متون دینی مثل قرآن کریم که یاد بگیریم راستگویی کار خوبی هست و ظلم کردن کار بدی؟ اشاعر پاسخشون مثبت بود. یعنی میگفتن که اگر خداوند نگفته بود که راستگویی خوب هست، ما اصلا نمیدونستیم راستگویی چیز خوبیه. اگر خداوند ظلم کردن رو حرام نکرده بود، کار قبیحی اعلام نکرده بود، ما نمیدونستیم که ظلم کردن هم کار بد و قبیحی هست. لذا بنا به رأی اشاعره، برای اینکه ما بتونیم ضوابط اخلاقی، قوانین اخلاقی رو کشف کنیم، اونها رو باید همواره ارجاعشون بدیم به امر و نهی‌های خداوند در یک کتاب مقدس مثل قرآن کریم. معتزله این رأی رو نمیپذیرفتن. رأی اونها این بود که اساساً ضوابط اخلاقی، قواعد اخلاقی با عقل هم قابل اثبات هستند. یعنی ما برای اینکه بپذیریم راستگویی یک کار اخلاقی پسندیده هست، لازم نیست که اول تصدیق بکنیم که خداوندی وجود داره و این خداوند هست که فرمان داده به راستگویی. خیلی نکته مهمی هست. یعنی ما حسن راستگویی و قباحت ظلم رو با عقلمون هم میتونیم کشف بکنیم. لذا اونها رأیشون این بود که اخلاق یک مقوله عقلانی است و نه یک مقوله شرعی. خب این دو تا موضعی که معتزله و اشاعره میگرفتن پیامدهای خیلی زیادی هم داره که من یکی دو تاش اینجا خدمت شما عرض میکنم چون که ربط وثیقی داره به این سوال شما. پیامد اولیه این موضع گیری معتزله و اشاعره این بود که اولا بنا به رأی معتزله اخلاق مستقل از دین هست.
بله.
در حالی که بنا به رأی اشاعره اخلاق وابسته به دین هست و این پیامد بسیار مهمی بود. دومش این بود که معتزله رأیشون این بود که اراده خداوند تابع خوبی هست. آره این بحثی مدار فنی میشه ولی انشاءالله که بیننده های عزیز توجه لازم رو بهش میکنن به خاطر اینکه بعد من یه نکته خیلی کلیدی رو از دل همین پیامد میخوام بیرون بکشم. ببینید رأی معتزله این بود که اراده خداوند تابع خوبی هست.
بله.
یعنی چی اراده خداوند تابع خوبی هست؟ یعنی که خداوند احکام و فرامینی که صادر میکنه همیشه یه چارچوب اخلاقی داره. چارچوب اخلاقی یک محدودیتی رو برای فرامین و دستورات خداوند ایجاد میکنه. لذا خداوند هیچگاه نه خودش کار خلاف اخلاق انجام میده و نه فرمان غیر اخلاقی صادر میکنه. اگر کسی آمد به شما گفت خداوند فلان دستور رو داده و اون دستور غیر اخلاقی بود، بدانید که اون سخن برآمده از خداوند نیست.
بله.
چون خداوند همواره افعال خودش و دستوراتی که صادر میکنه همواره در یه چهارچوب اخلاقی هست. اما اشاعره ایراد میگرفتن به معتزله، میگفتن که شما وقتی که میگید فعل خداوند و دستورات خداوند مقیده به اخلاق هست، گویی که شما پذیرفتید که خداوند قادر مطلق نیست. یعنی اونها میگفتن شما برای قدرت خداوند محدودیت ایجاد شدید و ایجاد کردید و این منافات داره با توحید.
بله.
پس رأی اشاعره چی بود؟ خوبی تابع اراده خداوند است.
بله.
یعنی اون کار آنچه خسرو میکند شیرین کند. هر چه که خداوند کرد عین نیکی و خوبی هست، هر چند که در بادی امر به نظر ما غیر اخلاقی به نظر برسه. پس این پیامد دوم بود. و اما پیامد سوم که به بحث ما خیلی وابسته است. ببینید اگر ما رأی معتزله رو بپذیریم که اساساً اخلاق مستقل از دین هست، ما نتیجه گیری میکنیم که میتونیم هر چه که به نام دین گفته میشه، متونی که به نام دین نوشته میشن، حرف هایی که به نام دین زده میشه، میشه نقد اخلاقیشون کرد. یعنی هر وقت یک فرد روحانی، یک فرد دانشگاهی، یک عالمی، یک کسی آمد و یک بیاناتی به نام دین صادر کرد، ما میتونیم اون رو نقد اخلاقیش بکنیم. اگر که یک کسی به نام خداوند حرفی زد و او بدیهیات اخلاقی رو نفی کرد، اون سخن صادری از خداوند نمیتونه باشه. پس بنابراین اینجا ما حالا نقد اخلاقی دین و نقد اخلاقی متون دینی رو هم داریم. خود بنده حالا برای اینکه جمع بندی کنم، رأی معتزله رو میپذیرم و باید بگم که اصولا اجماع متکلمین و دین پژوهان شیعه هم در طول تاریخ همین بوده. یعنی در تشیع هم دیدگاه رسمی همین هست که اساساً دین و اخلاق از هم مستقل هستند و از همین روی ما میتونیم صحبت از این بکنیم که فرامینی که به نام دین صادر میشه باید همواره یک چهارچوب اخلاقی داشته باشه. اگه حالا باید این بحث ما جدی بگیریم، دیگه برای اخلاقی کردن جامعه لزوماً افزایش تعلیمات دینی کارآمد نیست. یه بخشی از جامعه که دین رو پذیرفته، طبیعتاً ما باید از منظر دینی اخلاق رو به اونها تعلیم بدیم.
من البته یه کمی توضیح بیشتری میخوام، چون من یادمه که یه عده به این معتقد بودن که تو اول یه انسان خوب باش، مسائل اخلاقی رو رعایت بکن، اگر تو چارچوب این مسائل اخلاقی و انسانی تو بودی، تو میتونی یک دیندار خوبی باشی، ولی نمیتونی اول بیای دیندار خوبی باشی، دیندار باشی و فکر کنی که آدم خوبی هستی، چون ممکنه در زیر حتی پرچم دین بیای یه کارای اشتباه غیر انسانی و اخلاقی بکنی. اینه که یه خوده هنوز بر من جا نمیفته. به هر حال اول باید انسان خوبی باشی، بعد دیندار باشی، یا اول یه دیندار باشی، وقتی که دیندار بودی آدم خوبی هستی، که میبینیم که یه همچین چیز وجود نداره. ولی بخوام حالا
حالا چون شما این سوالش تاکید بد نیست که یه توضیح مختصری من بدم. ببینید، ما بسیاری از موقع‌ها مقام انتزاع، یعنی بحث تئوریک رو با مقام عمل و اونچه که ابجکتیولی در اجتماع و در رفتار انسان‌ها صورت می‌گیره با هم قاطی می‌کنیم.
بله.
در وادی نظر و تئوری میشه این بحث علانی شما رو ترک کرد. اول آدم باید پاک باشه، بعد دیندار باشه یا بالعکس. اما هیچ وقت شما در عالم بیرونی این تقدم و تأخر وجود نداره. یعنی یک کسی در یک خانواده دیندار متولد میشه، با دین آشنا میشه و حالا ممکنه گونه دین به او عرضه بشه، به او تعلیم داده بشه که او یاد میگیره برای یک دیندار خوب بودن باید انسان پاکی هم باشه. یعنی میخوام بهتون بگم که در عالم واقعی این میتونه قاطی باشه، تقدم تأخر وجود نداره. خب رأی بنده این هست که اگر که یک کسی انسان پاکی نباشه، طهارت باطن، طهارت نیت، طهارت قلب نداشته باشه، پاکی دل نداشته باشه، او در دینداریش کامیاب نبوده، در دینداریش موفق نبوده، نه اینکه دینش فیل کرده.
و یه حالت لازم و ملزوم پیدا میکنه، نمیکنه؟
خب بله دیگه. یعنی اگه واقعیت حداقل درک من این هست که اگر یک کسی حجم عبادات شرعیش زیاد باشه، سفر حج زیاد رفته باشه، نمیدونم به اماکن مقدسه مذهبی زیاد سفر بکنه، نماز زیاد بذاره، ولی این آدم رفتار اخلاقی نداشته باشه، این یک خلل‌های اساسی در دیانتش هست. یعنی به نظر من یکی از استوانه های دینداری همین رفتار اخلاقی هست. یکی از استوانه های دیانت پاکی دل هست، نیت خیر داشتن هست. و اگر کسی اون اعمال عبادی رو زیاد انجام بده ولی اخلاقی نباشه، این به باور بنده در دیانتش به دین خودش خیانت کرده.
در حالی که اونا باید به نظر من سازنده باشه، مسائل دینی برای یک آدم که بتونه اصول اخلاقی رو رعایت کنه
بدون تردید.
تمام اگه برگردیم به نظر من نماز، حج یا همه اعمال و احکام دینی باید ما رو آماده کنه واسه اینکه یه آدم بهتری باشیم.
خب ببینید، متاسفانه در اینطوری تعلیمات دینی ما به این شکل نیست. ببینید، یکی از انتقاداتی که بسیاری از روشنفکران معاصر ما به تعلیم و تربیت امروزه دینی ما دارن دقیقاً در این حوزه هست.
بله.
یعنی اینکه ما چون که اساساً در خود فقهمون، در علم فقهمون اخلاق یک منبع محسوب نمیشه، فرامین فقهی و دستورات شرعی هم خارج از کانتکست اخلاقی مطرح میشن و هیچ وقت ما به پیامدهای عملی اخلاقی اونها هم توجه نمیکنیم.
بله، حالا متوجه شدم.
یعنی فرزندانمون رو ما وامی داریم نماز بخونن، در صورتی که اونها نمیدونن نماز بهینه نمازی هست که به تعبیر قرآن کریم ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز پسندیده در چشم خداوند نمازی هست که آدم رو از فحشا و منکر دور کنه. فحشا و منکر یک مسئله اخلاقی هستن. یعنی اگر که نمازگزار اخلاق در رفتارش متجلی نباشه، نماز او یک نماز پسندیده و مقبول در درگاه خداوند نیست. نماز او مقبول فقیه هست. ببینید، یک کسی ممکنه
چون اصول تئوری رو رعایت کرده،
فرض کنید که خب یک کسی آمده طابق و نعل به نعل اونطوری که رساله علمیه میگه این وضو میگیره، قبله رو مشخص میکنه،
ساعت نمازش
رو میخونه، ولی اگر که همون فرد فحشا و منکر در رفتارش زیاد باشه، اون نمازش مقبول خداوند نیست، اما مقبول طبع فقه هست، چون که به ضوابط شرعیش عمل کرده. میخوام این عرض کنم که متاسفانه یکی از مشکلات اساسی که ما امروزه دست به گریبانش هستیم این هست که آموزش و پرورش دینی ما، شرعیات ما در کانتکس اخلاقی نیستن.
بله.
این رو حالا من در صحبتام در برنامه‌های پرتو نور مرتبا تکرار می‌کنم و شاید تکرارش حتی برای برخی از بیننده‌ها ملال‌آور هم بوده باشه، ولی این تکرارش به خاطر نیاز هست. امروز به باور بنده دیانت ما مسلمان‌ها از دو تا مطلب رنج می‌بره. اول اونطور که باید و شاید دینداری ما اخلاقی نیست، و دوم جای معنویت در زندگی روزمره ما خالی هست.
متاسفانه.
یعنی این دوتا رو متاسفانه ما کم داریم. به خاطر همین هم هست که شما میبینید فرزندان خودتون انتقادات شدید دارن به وضع دینداری.
بله.
چرا این دینداری دینگریزی گسترده امروز بین جوانامون ما میبینیم؟ برای اینکه اونا توقعشون این هست که دین از اونها یک انسانهای بهتری بسازه. اگر من نماز میخونم، حج میذارم، روزه میگیرم، توقع من این هست که اولا خودم به خدا و نزدیکتر باشم،
بعد یه رول مدل واسه بچه های خودتون یا برای اطرافیان خودتون باشیم.
دقیقا اینه که به همین خاطر من فکر میکنم که آموزگاران دینی ما در هر کجای دنیا که هستن سرمایه‌گذاری زیادی باید بکنن روی موضوعات اخلاقی و معنوی و سعی کنن یک رویکرد اخلاقی معنوی به آموزه‌های دینی داشته باشن. اگر ما اینطوری برخورد کنیم با آموزه‌های دینیمون، من شک ندارم که بیشتر میتوانیم جوانهای خودمون رو به دین جذب کنیم و اون خیرات لازم رو از پایبندیشون به دین خواهند داشت.
خیلی ممنون. اگه اجازه بدیم، خب صحبت کردیم راجع به این بحران و توش هستیم دیگه الان، توی این جامعه همون توی این بحران و میبینیم به سرعت هم داره جلو میره بیشتر. حالا شما واقعا چه راه حلی پیدا میکنیم؟ چجوری میتونیم از این بحران بیایم بیرون و جامعه همونو که اینکلودینگ از تک تک همه ما هم میشه بتونیم عبور کنیم و به مسائل اخلاقی بیشتر روی بیاریم؟ شما چه راه حلی میدونین؟ چی به نظرتون میرسه؟
خب البته همونطور که عرض کردم، چون که بحران اخلاقی در جامعه ما تک عاملی نیست، بلکه یک شبکه ای از عوامل دست به دست هم دادن و این بحران رو ایجاد کردن و هر روزه دارن با شتاب بیشتری اون رو توسعهش میدن، نوشتن یک نسخه برای اینکه این بحران اخلاقی مرتفع بشه، اون هم نمیتونه فقط یک امر باشه و بلکه یک مجموعه ای از به قول پزشکان داروها باید مصرف بشن تا این بیماری اخلاقی در جامعه ما مرتفع بشه.
اگه بتونی کمی بیشتر بازش کنین برای ما.
بله، حالا من 4-5 تا از اون چیزایی که به ذهنم میرسه رو خدمت شما عرض میکنم. ببینید، تا اون جایی که به بخش دیندار جامعه ما برمیگرده، خب طبیعتا جامعه ایرانی که همشون مسلمان و یا دیندار که نیستن.
بله.
تا اون جایی که به اون بخش مسلمان جامعه ایرانی راجع هست،
یعنی منظورتون فقط روحانیت نیست؟
نه، به کل هر کسی که خودشو مسلمان میدانه در جامعه امروز ما در ایران، یه مراد من اون بخش هستن. تا اونجایی که به این بخش مربوط میشه در جامعه، باید ما رابطه‌ای که بین دین و اخلاق وجود داره رو تصحیح کنیم. یعنی اینکه اول باید بدونیم که اخلاق در دیانت ما جایگاه برجسته‌ای داره و فهم و درک خودمون رو از دینمون و فرامین حتی شرعی دینمون در کانتکس اخلاق نگاه کنیم. یعنی ما یک درک اخلاقی از دین خودمون داشته باشیم. ما به دیانت خودمون و به آموزه‌های دینیمون در چارچوب اخلاق نگاه کنیم و از اون مهمتر فقه خودمون رو هم اخلاقی بکنیم. یعنی طوری نباشه که فقیهان ما احکامی صادر کنن، فتاوی بدن که بدیهیات اخلاق رو زیر پا میذاره. یک مثالی باز اینجا خدمت شما بزنم، اینجا عرض کنم. خب شما نگاه کنید در اطراف و اکناف جهان اسلام امروز بسیاری از مفتیان و فقیهان حکم صادر میکنن به ارتداد افراد و بعد یک کسانی هم با استناد به این فتاوی دیگر اندیشان رو میکشن، به قتل میرسونن، در حالی که بنابر صریح قرآن کریم انسان ها در انتخاب باور دینشون آزادن. لا اکراه فی الدین. اون کسی که فتوای ترور دیگر اندیش رو صادر میکنه، این یک کار غیر اخلاقی هست. پس بنابراین ما حتی فتاوی و داده های فقهی خودمون رو هم باید در یک چارچوب اخلاقی بهش نگاه کنیم. لذا به نظر من این اولین دارویی هست که میشه مصرف کرد. یعنی دینداران ما، بخش دیندار جامعه ما، فهم خودش رو از نسبت دین و اخلاق تصحیح کنه و یک چهارچوب اخلاقی به فهمش از دین بده. این نکته اول. و اما نکته دوم این هست که اگر بپذیریم که رفتار روحانیون دولتی در شکلگیری و اشاعه این بحران نقش مؤثری داشته، کسانی که لباس روحانی به تن دارن و در حکومت امروز ایران نقش بازی میکنن، اونها به طور جدی باید به کانسیکوئنس ها و پیامدهای رفتارشون نگاه بکنن و زیر ذره بین قرار بدن. هم به همون شکلی که متاسفانه برخی روحانیون دولتی بعد از انقلاب ضربات مهلکی هم به دین باوری و هم به اخلاق مداری مردم ما زدن، با تغییر رفتارشون میتونن به عبور از این بحران هم کمک کنن.
نقش خیلی مهمی داره.
نقش بسیار مهمی داره. البته نظر رأی شخصی من هست. فکر نمی کنم حالا من کسانی که در حکومت دخیل هستن این رأی بپذیرن. به باور بنده روحانیون ما باید برگردن به همون نقش سنتی که داشتن.
که چیزی بود که من بهش اشاره کردم، گفتم
دقیقاً روحانیون نقش سنتی که اینها در جامعه ما داشتن، باید واقعا به اون نقش بیشتر برگردن. یعنی اول این
خیلی بیشتر میتونن مؤثر باشن.
یعنی اینها همواره نقش اصلی، رول اصلیشون در جامعه ما هم این بوده که اینها دین پژوهی کنن و بعد به زبانی که مردم میفهمن دین رو آموزش بدن. متاسفانه در این چند دهه اخیر کوتاهی زیادی در این زمینه شده و به نظر میرسه روحانیون ما اونقدری که به قدرت علاقمند هستن به تبلیغ دین علاقه چندانی نشون نمیدن. و اما نکته سوم یا نسخه داروی سومی که میشه تجویز کرد این هست که ما برای اینکه تعلیم و تربیت دینی پیدا کنیم، مهم هست که توجه داشته باشیم تعلیم و تربیت دینی به رفتار و اخلاق راجع هست و نه به باورها. بسیاری از دینداران ما دلخوش به این هستند که در صدر بهشت خواهند نشست، صرفاً به خاطر اینکه باورهای ذهنی خاصی دارن. باور دارن که خداوند وجود داره، خداوند یکی هست،
روز قیامت
پیامبرانی آمدن. ببینید با باور، با باور ذهنی صرف کسی به بهشت نخواهد رفت.
بله،
ما نیاز به تعلیم و تربیت دینی داریم. حالا برای اینکه تعلیم و تربیت دینی پیدا کنیم، باید بدونیم که راه اون تعلیم و تربیت از مهار خودخواهی میگذره. یعنی چی؟ یعنی اگر میخواییم ما رفتار اخلاقی پیدا کنیم در حوزه دینی، عرض میکنم، اگر میخواییم تعلیم و تربیت دینی پیدا کنیم، باید به اونچه که در دین ما درباره جهاد اکبر و جهاد با نفس آمده بهای بیشتری بدیم. اگر ما بتونیم خودخواهی های خودمون رو مهار کنیم، خودبینی خودمون رو مهار کنیم، گام بزرگی در اخلاقی کردن رفتار خودمون برداشتیم. نکته دیگه این هست، یا داروی بعدی این هست که ببینید تعلیم و تربیت اخلاقی بچه هامون ما باید از دوران طفولیت شروع کنیم.
بله.
و این جایی که ما کاستی زیاد داریم. ببینید پدر و مادرهای ما ناخواسته از همون دوران کودکی ناهنجاری اخلاقی رو به بچه هاشون تعلیم میدن. چطوری؟ نه با زبانشون، با رفتارشون.
رفتار خودشون.
یعنی توجه هم ندارن که با این رفتار نابهنجار دارن تعلیم غلط اخلاقی به بچه میدن. این کاری که معمولا ما همه اون حالا انشاءالله که حالا همه هم نباشن، حالا من مبالغه هم البته نکنم، یه کسی تلفن میزنه ما به بچه‌مون میگه بگو نیستش، بگو نیستش. خب این بچه داره یاد میگیره که ایت اوکی که ما دروغ بگیم. یعنی خودمونم در این کانتکست بهش نگاه نمی‌کنیم، که وقتی که یه کسی تلفن میزنه و من به بچه‌م میگم بگو منزل نیست، بچه تو ذهنش میگه او پس اوکیه که من دروغ بگم. یعنی ناخواسته ما داریم ناهنجاری اخلاقی رو از همون دوران کودکی به بچه‌هامون یاد میدیم. انشاءالله که نسل جوانتر ما که خب با دنیای امروز با روانشناسی و این علوم رایج آشنایی بیشتری دارن، اهمیت کافی رو به این مطلب بدن که تعلیم و تربیت اخلاقی از همون دوران بچگی شروع میشه، بیش از این که در اون دوران بیانات و گفته های پدر و مادر روی رفتار و تفکرات بچه تأثیر بذاره، این رفتار پدر و مادر هست که آن که تعلیم میده اخلاق رو به بچه هاشون. و اما چون شما در یک جایی از صحبتتون از فیلم و سینما و اینا گفتید، بد نیست که این رو هم اینجا مطرح کنم که فیلم و سینما اصولا یک میدیوم های خونسا هستن، دارال نوترال میدیوم، یعنی وسائلی هستند که با استفاده از اونها هم میشه ناهنجاری های اخلاقی رو در جامعه گسترش داد و هم میشه از اونها استفاده کرد که جامعه رو به لحاظ اخلاقی بهنجار کرد. و من فکر میکنم که ما میتونیم از صنعت سینما مدد بگیریم، از فیلم مدد بگیریم، از موزیک و موسیقی مدد بگیریم برای اینکه جامعهمون رو به لحاظ اخلاقی بهنجار کنیم. شما نگاه کنین در آمریکا که خودمون زندگی میکنیم، هالیوود نقشی که در سیویل رایتس موومنت یا در جنبش مدنی آمریکا بازی کرد اصلا قابل انکار نیست. شما ببینید در دهه 50 و 60 و حتی 70 فیلم های خیلی زیادی در هالیوود ساخته میشد برای اینکه به مردم آمریکا این تعلیم رو بده که تبعیض نژادی چیز بدی هست. یعنی می اومدن فیلم هایی می ساختن که در معرض دید بیننده قرار بدن که چرا تبعیض نژادی در این کشور باید از بین بره. و لذا نقش هالیوود در سیویل رایتس موومنت نقش بسیار مؤثری بود. خب ما میتونیم از صنعت سینما در جامعه خودمون هم استفاده کنیم برای اینکه آموزش اخلاقی رو در جامعهمون ترویج بیشتری بدیم. و اجالتاً به باور بنده این نکاتی که الان بهش اشاره کردم میتونن یک مدخل مناسبی باشن برای عبور از این بحران اخلاقی که متاسفانه گریبان جامعه ما رو چندیز گرفته.
بله خیلی ممنونه. به هر حال جای امیده با پیشنهادهایی که و نظریاتی که دادین، جای امید هست که ما بتونیم این بحران اخلاقی رو یک کمی کمک کنیم و از بین ببریم
انشاءالله.
و واقعا همجرم که اشاره کردین فیلمایی هم درست میشه ریسنتلی، من واقعا آدم میبینه فیلمایی هست که خیلی سعی میکنن در تربیت افراد، بچه ها مخصوصا، ادوایز هایی که به پدر و مادر رو میدن ساخته میشه و انشالله که تأثیرش رو در آینده خیلی زود خواهیم دید
انشالله.
و هر حال فکر کنم زیاد وقت نداریم، اگر شما مطلبی هست که دوست داریم با شنونده های بیننده های عزیزمون برشون بگین خواهش میکنم. هنوز فکر کنم یکی دو دقیقه وقت داشته باشیم.
به هر حال در بحث امروز محصلش این بود که بدون تردید جامعه ما با یه بحران اخلاقی مواجه هست و این بحران اخلاقی هم عوامل متعددی داره. یه بخشی از اون بحران برمیگرده هم به کسانی که متولی رسمی دین قلمداد میشن، یعنی روحانیون ما، رفتار ناخوشایندی که برخی از اونها در مقام حکومت و حکومتگری داشتن دامن زده به این بحران اخلاقی، و همینطور درکی که ما از دینمون داریم، نگاهی که ما به دین داریم متاسفانه یک نگاه اخلاقی نیست. و همونطور که عرض کردم اساساً دین و اخلاق از هم مستقل هستند و همین استقلال به ما کمک میکنه که اون چه که ما به نام دین میفهمیم و تبلیغ میکنیم رو همواره در یک چارچوب اخلاقی انجام بدیم و بتونیم نقدش کنیم. و انشاءالله که بتونیم به هر حال از این بحران اخلاقی که گریبان جامعه ما رو گرفته به سلامت عبور کنیم.
بسیار سپاسگزارم از برنامه که امروز و وقتتون و صحبتاتون و از بیننده های عزیز به خاطر توجهی که به برنامه پرتو نور دارن. تا برنامه بعدی شما و بیننده های عزیز رو به خدای بزرگ می سپاریم.
خیلی متشکرم و ممنون مجددا از دعوت شما و همینطور از توجه بینندگان عزیز به این برنامه. من هم برای همه شما عزیزان اوقات خوشی رو آرزو دارم. خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم.